روایت امروز.
روایت امروز.
سرانجام گمانه‌زنی های حمله روسیه بر اوکراین به حقیقت پیوست و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اوایل صبح امروز به وقت محل دستور حمله نظامی بر اوکراین را صادر کرد. با وجود این که مسکو بارها گفته بود که قصد حمله بر اوکراین را ندارد. مقام های روسی طی چند ماه اخیر بارها گزارش های استقرار نظامیان روسی در نزدیکی مرز اوکراین و طرح حمله روسیه بر اوکراین را تبلیغات غربی ها و روسیه ستیزی می خواندند. چرا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با وجود هشدارهای امریکا، ناتو و اتحادیه اروپا به اوکراین حمله کرد؟ آیا جنگ بزرگ در اروپا در راست؟ برنده و بازنده اصلی این جنگ کدام کشورها خواهند بود؟ هدف پشت پرده حمله روسیه بر اوکراین چیست؟ سلام، من میرویس رحمانی میزبان برنامه روایت امروز از رادیو آشنا صدای امریکا هستم. برای یافتن پاسخ به این پرسش ها امشب نعیم پویش دیپلمات پیشین افغان و تحلیلگر مسائل سیاسی را با خود در این برنامه داریم. آقای نعیم سلام بر شما و به برنامه خوش آمدین. ولادیمیر
سلام به شما و شنونده‌های عزیز.
تشکر آقای پویش. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در گذشته گفته بود که مخالف پیشرفت ناتو به سوی مرزهای کشورش است و پیوستن اوکراین که حوزه نفوذ روسیه در اروپا تلقی میشه به ناتو خلاف تعهدات است که امریکا و ناتو پس از پایان جنگ سرد مبنی بر عدم گسترشی پیمان دفاعی داده بود. به نظر شما یا آقای پوتین واقعا به دلیل نگرانی های امنیتی از گسترش ناتو به اوکراین حمله کرد یا این حمله کدام دلیل دیگه هم داره؟
بسیار تشکر. دلیل اساسی همین مسئله گسترش ناتو و اتحادیه اروپا به سمت مرزهای روسیه است و محروم ساختن روسیه از حوزه نفوذ که سابقا بخش از خاک شوروی سابق بود و یک تاریخچه بسیار بسیار طولانی داره. از سال 1999 تا سال 2008 تقریبا به شکل آهسته آهسته شکل گرفت. در سال 2008 بود که آقای پوتین بعد از اینکه کنفرانس بخارست رومانیا اعلان کرد که ناتو و جورجیا به خاک به عضویت سازمان ناتو پذیرفته خواهند شد، آقای پوتین اعتراض بسیار واضح و صریح خود را نسبت به تصویب ناتو تصریح کرد و گفت که چنین چیز اتفاق نخواهد افتاد و خط سرخ بسیار واضح کشید و همی بود که در اپریل همو سال، یعنی تقریبا سه ماه بعد، به جورجیا حمله کرد یا گرجستان و استیتیاری اپچونی در واقع به نوع مورد حمله قرار داد و در سال 2014 به کرانیا حمله کرد و تنش بین دو طرف در واقع از سال 2014 خصوصا شکل بسیار جدی گرید.
بله آقای پویش، بسیاری ادعا دارن از آنجایی که کیف پایتخت اوکراین مهد تمدن روسها تلقی میشه، ولادیمیر پوتین گسترش نفوذ غرب به ویژه ناتو را به اوکراین به شکل توهین به حیثیت تاریخی روسیه میپنداره و در پی احیای امپراتوری روسها است. نظر شما در این مورد چیست؟
در اسناد امنیت ملی روسیه در واقع یک تعهد الزام آور دولت روسیه، حکومت روسیه نسبت به تمام زبانها برای خودش ایجاد کرده که در تمام اسناد این مسئله تکرار شده که روسیه خود متعهد میدانه که از تمام کسایی که روسی زبان و روسی تبار هستند حمایت بکنه و حتی حق میده که تحت نام حمایت از این اشخاص به کشورهای منطقه مداخله نظامی بکنه. اما مسئله اوکراین و روسیه و مسئله بعد تاریخی از این متقابلا دیدگاه‌های وجود داره، یعنی برعکس اوکراینی ها میگن که روس ها تداوم اوکراین هستند و اولین بار که وایکینگ ها در تقریبا شاید حدود سال 800 میلادی بود و به خاک اوکراین آمدن و در اونجا حکومت را ایجاد کردن که را به نام روس نامیدن، در اون زمان بود که از اوکراین در واقع روس تداوم پیدا کرد به داخل خاک روسیه فعلی و بعد در سالهای چندین قرن بعد بود که روسیه به سایبری انکشاف یافت. و حتی شما اگر میدان سرخ روسیه رو دیده باشین که نماد کلیسای میدان سرخ روسیه که نماد یک شکل خاص از ساختن کلیسا هست، شما قبل از او انمو شکل ساختار کلیسایی رو در اوکراین میبینید. بنانه ادعا دو طرف است و اوکراینی ها هم ادعا میکنن که برعکس روس ها باید از ما ممنون باشن و تاریخچه و ایستوری خود به ما در واقع قرضدار است. اما بیشتر به لحاظ پرکتیکال عملی در حال حاضر ادعای آقای پوتین سر مسئله مناطق و مردم است که روسی زبان هستند که شامل منطقه دونباس میشه که قسمت شرق و جنوب شرق اوکراین فعلی شامل میشه که لوگانسک و دونتسک در واقع بخش ازی هستند که قسمتش فعلا دست شورشی های طرفدار روسی است و قسمتش دست حکومت مرکزی اوکراین است. و همچنین ادعای نسبت به لاتویا، لیتوانیا، استونیا و کشورهای همسایه خود مجموع که روستبارها در اونجا هستند دار آقای پوتین که به دلیل از این کشورها عضو ناتو هستند و امکان مداخله در اون کشورها وجود نداره و فعلا تمرکزش سر اوکراین.
قسمه که میدانیم حمله روسیه به اوکراین با انتقاد تند و نکوهش بسیاری کشورهای غربی روبرو شده، اگر از نظر روس ها به این حمله روسیه به اوکراین نگاه کنیم، به نظر شما چقدر گسترش ناتو به طرف شرق یا بهتر بگیم به سوی مرزهای روسیه میتونه امنیت این کشور تهدید کنه یا حداقل روسیه را در محاصره امنیتی قرار بده؟
از نظر استراتژی نظامی حداقل باور روس ها همیست که گسترش ناتو به سمت شرق در واقع یک تهدید بالفعل و بالقوه به روسیه است. بارها گفتند که با استقرار موشک های دوربرد ناتو در مرزهای خود، در نزدیک مرزهای خود، خوش سمت کشورهای مثل پولند یا کشورهای بالتیک شدیدن مخالف هستند و باور پوتین انمیست که در صورت که ناتو نیروهایش و موشک‌های دوربردش در نزدیک مرزهای ما باشه، ما نمیتونیم یک آینده و یک امنیت رو به خود تضمین بکنیم. بنان دیدگاه منطقی داره آقای پوتین، اما خود ناتو نظرش ایست که تمام اهتماماتی که ناتو در حال حاضر اتخاذ کرده کلش جنبه دفاعی داره و به هیچ وجه ناتو قصد نظیره نداره که به یک تهدید به خاک روسیه و به منافع روسیه در منطقه و در داخل خاک روسیه شده. بنابراین یک اختلاف نظر شما در دو جانب میبینین که اختلاف نظر متاسفانه هیچ وقت یک راه حل نخواهد داشت و سیاست های هر دو جانب بر اساس همی دیدگاه بنیادی شکل خواهد گرفت و احتمالاً بحران بین دو جانب ادامه پیدا خواهد کرد تا ای که وضعیت کلی جهانی فضا را متفاوت بسازه و ما به یک مرحله جدید در نظم بین‌المللی وارد شویم.
قبل از حمله روسیه به اوکراین دو طرف تلاش کردند که تشدید این بحران از طریق گفتگوها و مذاکره حل کنند و رئیس جمهور بایدن و رئیس جمهور پوتین چندین بار صحبت کردند. تا این صحبت‌های شما شما در جریان هستین، رئیس جمهور پوتین گفت که خواسته های سریع خود در مورد نگرانی های امنیتی روسیه به جانب امریکایی داده و منتظر پاسخ جانب امریکا است، اما بعدا دریافتیم یا حداقل کرملین گفت که ناتو و همچنان امریکا به خواست های امنیتی روسیه توجه نکرده و او را نادیده گرفته. به نظر شما چرا امریکا و ناتو خواسته ها یا ضمانت های امنیتی روسیه را برش پاسخ مثبت نداد؟
خواسته های روسیه خواسته های بسیار دشوار است برای غرب واره بتونه بدون یک جنگ و یک منازعه عینی اونا رو قبول بکنه. این خواسته ها مشخصا مو سابرنتی یا تمامیت حاکمیت ملی کشورهای عضو ناتو و خصوصا اوکراین رو زیر سوال میبره. از جمله خواسته های آقای پوتین یکی ایست که تمام نیروهای تهاجمی ناتو و تسلیحات استراتژیک ناتو از شرق اروپا که در مجاورت روسیه است بیرون کشیده شود، به شمول موشک‌هایی که در پولند و جاهای دیگه مستقر هستند، موشک‌های آمریکایی. خاص دومشان این بود که منطقه دونتسک، منطقه دونباس کل که شامل همی دو ایالت دونتسک و لوگانسک میشه، اینا اوکراین، حکومت مرکزی اوکراین اینا مداخله نکنه و اجازه بده که اینا سمت استقلال پیش برن. و خاص دگهش این بود که جامعه جهانی کرانیار به عنوان بخش از خاک روسیه قبول بکنه. خاص دگهش این بود که محدودیت های وضع شده بر اوکراین، که اوکراین در واقع تبدیل به قدرت نظامی نشه، و چیزی که تقریبا بعد از جنگ جهانی اول در رابطه با آلمان صورت گرفت، یعنی تعداد نیروها و تسلیحات اوکراین محدود شده و در واقع امریکایی‌ها تعهد بکنند که اوکراین کمک تسلیحاتی نکنند و حتی تسلیحات پیشرفته را به اوکراین نفروشند. بنابراین قبول خواست ها در واقع برای غرب بی نهایت دشوار بود و حدود بسیار زیاد ناممکن. اما ای که در نتیجه یک جنگ ای را خواهند پذیرفت یک گپ دیگه است که او را باید ببینیم.
شما از احتمال کمک های امریکا به اوکراین صحبت کردین. چرا امریکا به دفاع اوکراین نشتافت و نیرو ارسال نکرد؟ مثلا میتونست بعد از اینکه روسیه دو منطقه جدایی طلب اوکراین، لوهانسک و دونسک، استقلالش به رسمیت بشناسه، روز دوشنبه البته این کار کرد، امریکا میتونست به اوکراین نیرو بفرسته تا یک پیام قوی به روسیه بده که هر گونه حمله روسیه به اوکراین میتونه با واکنش نظامی امریکا روبرو شود. چرا امریکا همچو کار را نکرد؟
امریکا چند مسئله در این قسمت وجود داره. اولی که اوکراین عضو ناتو نیست و بین امریکا و اوکراین پیمانهای نظامی که ائتلاف نظامی که مثلا شما بین امریکا و ژاپن یا کره جنوبی یا سنگاپور و امریکا میبینین وجود نداره، یعنی الزام آور نیست، هیچ تعهد الزام آور امریکا نسبت به اوکراین نداره. مسئله دومی است که طرف مقابل روسیه است و مداخله نظامی امریکا و روبروی امریکا با روسیه، اساکر امریکایی با اساکر روسی، در واقع احتمال اسکالیشن یا تشدید وضعیت به دنبال داره و حتی ممکن است به جنگ جهانی سوم بیانجامه. بنابراین امریکا در واقع این خط سرخ ایالات متحده امریکا است که تمام جناحات امریکا از این خط سرخ حمایت میکنند که به هیچ وجه حاضر نیستند در هیچ منطقه از جهان با روسها وارد یک تقابل نظامی بشن، به خاطر از این تبعاتش بر امریکا و بر جهان میتونه بسیار زیاد ویرانگر باشه. امریکا به خاطر همین تمرکزش بیشتر سر روشهای دیگه کرده که طبیعتا میبینیم که زیاد موثر.
اما اکنون که روسیه عملا به اوکراین حمله کرده، احتمال پادرمیانی امریکا چقدر است، به ویژه پادرمیانی نظامیش؟ آیا حمله روسیه بر اوکراین پای امریکا را به این جنگ میکشانه؟
قطعا نه. امریکا یک مسئله بسیار سریع واضح ساخته و روس ها هم این را 100% با خوبی میفهمند که چه کار نخواهد شد. امریکا تنها کار که در حال حاضر میکنه، تمرکز امریکا سر افزایش تمهیدات امنیتی کشورهای عضو ناتو است که کشورهای بالتیک میشه و همچنین تمام کشورهای اروپای شرقی که در مشاورت روسیه هستند، که روسیه نتواند این کشورها کدام مشکل را ایجاد بکنه. و تمرکز دیگه امریکا فعلا سر مسئله تحریم های اقتصادی است و همچنین دیپلماسی. ولی احتمال از این که امریکا بخواهد یا بتانه یا علاقمندی نشان بده به که از نظر نظامی در تقابل قرار بگیر با روسیه بر سر مسئله اوکراین صفر است، مگر اینکه روسها وارد خاک ناتو شوند، که در این صورت به اساس ماده پنجم منشور ایجاد ناتو تعهد تمام کشورهای عضو ناتو است که حمله هر کشور به هر کدام از کشورهای عضو ناتو به معنای حمله به تمام ناتو خواهد بود و در صورت یک جنگ تمام عیار بین تمام کشورهای عضو ناتو و روسیه صورت خواهد گرفت که من تصور نمیکنم کار به اونجا بکشه و روسها این خط سرخ رو بسیار خوب بازه میفهمند.
برخی تحلیلگران میگن که ایالات متحده به نحوی میخواست که روسیه به اوکراین حمله کنه تا واشنگتن به اروپایی ها نشان بده که اروپا هنوز هم به خاطر تامین امنیت خود به امریکا نیاز داره. دومی که روی روسیه اروپایی ها به حیث یک شریک قابل اعتماد تامین منابع انرژی نباید حساب کنه. تحلیل شما در این مورد چیست؟
من فکر میکنم این مسئله بیشتر تئوری توطئه است، به دلیل از اینکه به همه اندازه که اروپایی ها از منازع اوکراین آسیب میبینن، به همه اندازه ایالات متحده امریکا هم آسیب میبینه از جهت حیثیتی و از جهت از این که تمرکز خود امریکا باید از چین و از شرق آسیا که برای امریکا در واقع مهمترین منطقه است و همچنین از خلیج فارس به سمت اروپا پس در واقع متوجه بسازه و منابع خود، منابع دیپلماتیک، منابع نظامی و غیر ذالک و این امریکایی ها جز منافع استراتژیک ملی خود نمی بینن. لحاظ منطق سیاست خارجی امریکا، شما در تمام مکتب های سیاسی در امریکا نقش داشتن و دارن ببینین چنین چیز جز منطقشان نیست و در محاسبات cost benefit calculation یعنی محاسبه هزینه و منفعت هم حساب بکنیم که این چیز به نفع امریکا نیست و خصوصا برای اداره آقای بایدن که یک ناکامی بسیار بزرگ در افغانستان تجربه کرد که باعث پایین آمدن محبوبیت بایدن در امریکا شد. ناکامی در اوکراین در واقع یک در واقع آخرین میخواهد بود به تابوت اداره بایدن و حتی ممکن است به خود دموکرات ها هم یک آسیب جدی در انتخابات پیش رو برسانه و میفهمین در امریکا مهمترین مسئله انتخابات.
ما اتفاقا سوال بعدی ما هم دمی مورد بود، سرنوشت دموکرات ها در انتخابات میان دوره ای و انتخابات ریاست جمهوری. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قسمی که میفهمین میانه خوب با حزب دموکرات در امریکا نداره. دموکرات ها بر رهبری هیلری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 شکست خوردن و دلیل اصلی شکست خود دخالت روسیه در این انتخابات خواندند. به نظر شما حمله روسیه به اوکراین به نحو نیرنگ نیز باز ضربه زدن دموکرات ها و رئیس جمهور بایدن به ویژه که چند ماه دیگر به انتخابات میان دوره کنگرس مانده و اگر افزایش قیمت نفت در جهان ادامه پیدا کنه، موقف دموکرات ها در انتخابات میان دوره و انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 تضعیف نمیشه؟
قطعا تمام کشورهایی که سیاست خارجیشان محاسبه گرانه یا عقلانی هست در تعامل خود با ایالات متحده امریکا داینامیزم داخلی سیاست داخلی امریکا را همیشه به دقت مطالعه میکنند، خصوصا مسئله انتخابات و تعامل بین دو حزب حاکم در امریکا. و تنها مسئله مخالفت پوتین با دموکرات ها نیست بلکه با اشخاص هم هست. به طور مثال اگر سندرز در امریکا ریاست جمهوری را بگیره اونا مشکل ندارن، اما با هیلری کلینتون مشکل بسیار جدی دارن. با آقای بایدن هم زیاد مشکل ندارن، به دلیل که میفهمن آقای بایدن اون قوت و اون دید استراتژیک رو سیاست خارجی نداره. بنان اونا حتما محاسبه رو کردن و من فکر میکنم در صورتی که شما اگر اند استیت یا وضعیت نهایی رو این رقم پیش بینی کنین که پوتین در واقع به اهدافش در اوکراین دست پیدا میکنه، دونباس رو به یک کشور مستقل تبدیل میکنه یا حتی زمینه میکنه به خاک روسیه و بعد اوکراین رو از حالت نظامی و قدرت نظامیش از بین میبره و غربی هایش کار نمیتونن بکنن، به این صورت هست که نه تنها آقای بایدن بلکه دموکرات ها بسیار کل واقعا آسیب میبینن، به دلیلی که ابزارها و امکانات که در برابر روسیه فعلا به دست غربی ها به شمول ایالات متحده هست بسیار محدود است و احتمال از این که پوتین در واقع این اهتمامات مخالف خود را بسیار جدی بگیره بسیار کم است. بنابراین پوتین با یک محاسبه بسیار دقیق و در یک وقت بسیار دقیق اقدام کرده که هم وضعیت اقتصادی و داخلی روسیه را محاسبه کرده و هم وضعیت داینامیزم داخلی امریکا را مطالعه کرده که حتی در امریکا تعداد طرفدار پوتین هستند و خصوصا کسانی که طرفدار مکتب واقعی گرایی هستند، کسانی که خواهان انزواگرایی در سیاست خارجی امریکا هستند و همچنین کسانی که بیشتر طرفدار دونالد ترامپ هستند. بنابراین اینا رو کلش مطالعه کرده و اقدام کرده و تصور من هم ایست که بسیار زود مسئله اوکراین فراموش خواهد شد، مثل مسئله افغانستان به رو به فراموشی است و احتمال از این که اثرات از این دموکرات ها بتونن جبران بکنن بسیار کم.
آینده پیمان ناتو را چگونه میبینین؟ آیا این پیمان با حمله روسیه بر اوکراین با تهدید مواجه شده یا ممکن این پیمان گسترش پیدا کنه؟ قسمی که میفهمین فنلاند و سویدن دو کشور مهم اروپایی عضو ناتو نیست و حداقل تا امروز از نظامیگری روسیه خطر احساس نمی کردن، اما ممکن با حمله روسیه به اوکراین محاسباتشان تغییر کرده باشه. فکر میکنین که فنلاند و سویدن هم از ترس روسیه به ناتو بپیوندن؟
ائتلاف های نظامی مثل ناتو همیشه جنگ ها اونا رو تقویت میکنه. به جنگ کوزوو 7 ماه طول کشید تا ناتو تنها یک تصمیم بگیره، اما جنگ افغانستان ناتو رو به قدر قدرتمند ساخت و ظرفیت های ناتو رو بالا برد که در بسیار مسائل بعد از او بسیار سریع تانستن تصمیم بگیرن، مثلا در مسئله لیبیا و مسائل دیگه. بعد که سر مسئله، یعنی در کل در صورت که بحران ادامه پیدا کنه مثلا 1 سال یا 2 سال، ناتو فعالتر خواهد شد و کار ناتو بیشتر خواهد شد و ناتو طبیعتا تقویت خواهد شد. اما مشخصا در ناتو فنلند و سویدن، فنلند کشور همسایه روسیه است، به خاطر همین یک سیاست پرودنس یا بسیار محتاطانه در قبال روسیه داره. سویدن هم بسیار نزدیک است از نظر جغرافیایی به روسیه، اما سویدن یک پارتنر بسیار نزدیک ناتو است و در ناتو، در سیستم ناتو یک رقم است که بعض از پارتنرها از بعض از اعضای ناتو فعالتر است. من شخصا در ناتو کار کردیم 3 سال وقتی که معاون سفارت افغانستان در بروکسل بودیم. من واضح دیدم که تا چه اندازه سویدن در تمام برنامه و بورس‌های ناتو نقش بسیار بسیار فعال داره و حتی از بعض از کشورهای عضو ناتو سهمگیری مالی، سهمگیری تکنیکی و حتی سهمگیری شبه نظامی سویدن در مسائل بسیار بیشتر بوده و احتمالاً این سهمگیری ها و این همکاری بین فنلند و ناتو هر دویش، فنلند و سویدن هر دویش با ناتو بسیار بسیار بیشتر خواهد شد و طبیعتاً ناتو میتونه خود شکل و خود یک کم خود منظم تر بسید. اما مسئله ناتو، سرنوشت نهایی ناتو در واقع اگر واقعی گرایانه فکر بکنیم در واشنگتن دی سی تعیین خواهد شد و او هم بسیگی دار به داینامیزم سیاسی داخلی امریکا و ای که چطور شخصیت های سیاسی مثل دونالد ترامپ میتونن بازی خود ادامه بدن، چطور مکاتب سیاسی که در امریکا فعال هستن اینا میتونن سیاست خارجی آینده امریکا رو شکل بدن. نقش امریکا در ناتو نقش بسیار کلیدی است، چون بیشتر از 70% بودجه ناتو امریکا تامین میکنه و عملا بدنه اساسی نظامی، قوت نظامی ناتو ایالات متحده امریکا است. بنابراین در تمام مسائل بروکسل همیشه گوشا و چشمای بروکسل همیشه به طرف رئیس جمهور امریکاست که رئیس جمهور امریکا چی میگه و امریکا چی میکنه.
آقای پویش، بسیاری تحلیلگران میگه که حمله روسیه بر اوکراین تهدید جدی بر نظم بین المللی است که پس از پایان جنگ سرد ایجاد شده بود. نظر شما چیست؟ چقدر این حمله میتونه نظم بین المللی را با تهدید مواجه کنه؟
بسیار زیاد. یک مسئله است که از نظر مکاتب سیاسی و از نظر نظری اگر به مسئله سیل بکنیم، جهان از یک نظم دو قطبی که در اون شوروی و امریکا بود وارد یک نظم یک قطبی شد بعد از سال 1989 و 1991، و بعد از او در سال 2014 به دیدگاه ما و حالا بسیار از متخصصین روابط بین‌المللی باور هستند که ما وارد یک مرحله جدید از نظم بین‌المللی شدیم که چند قطبی است، دقیقا مثل زمان ناپلئون بناپارت یا زمان بیسمارک. و در این نظم چند قطبی داینامیزم گریت پاور پالیتیکس یا سیاست بین قدرت های بزرگ کاملا متفاوت از نظم یک قطبی و نظم در واقع دو قطبی بود. در سال 2014 در واقع اولین حمله روسیه به نظم یک قطبی که به رهبری امریکا صورت می گرفت انجام شد و ایره در واقع ما بهتر است که دومین حمله به نظم تک قطبی و در واقع همون تحکیم موقعیت نظم چند قطبی بنامیم، که در این نظم امریکا در رأس است، چین است و بعد روسیه است و این بازیگرا سرنوشت آینده منطقه و جهان رو تعیین میکنن. به خاطر همین هم این در واقع تهاجم روسیه به اوکراین بزرگترین حمله بعد از جنگ جهانی دوم، بزرگترین جنگ بعد از جنگ جهانی دوم در خاک اروپا است و معمولا در روابط بین الملل چنین اتفاقات آغاز یک عصر جدید رقم میزنند.
از آغاز عصر جدید گفتین بسیاری کشورهای جهان به ویژه کشورهای غرب از حمله روسیه بر اوکراین انتقاد کردند و او را نکوهش کردند، اما برخی کشورهای مهم منطقه مثل چین، ایران، پاکستان و حتی هند در این مورد تا کنون موقف گیری سریع نکردند. مثلا چین از اینکه این حمله را اشغال اوکراین به نامه کوتاه آمد و فقط از تمام جوانب درگیری خواست که از خیشتنداری کار بگیرند. به نظر شما آیا این موقفگیری های مبهم این کشورها که کشورهای مهم در منطقه شمرده میشه آغاز عصر جدیدی است که شما گفتین از او حرف زدین، جهان چند قطبی یا حداقل ممکن جهان دو قطبی شوه که احتمال از این وجود داشته باشه که کشورها در کنار روسیه ایستاده شوند؟
یک از مسئله ایست که اینا یک موضع مبهم دارن در ظاهر و ما در باطن موضعشون بسیار روشن است. چین در کنار روسیه است در مسئله اوکراین، ایران و برخی از کشورها مثل پاکستان، اینا جزء بلاک هستن که در واقع ما میتونیم اونا رو بلاک شانگهای بنامیم به خاطر از اینکه تمامی کشورها عضو سازمان همکاری شانگهای هستن. روسیه، چین، پاکستان، ایران، آسیای میانه و هند هم شامل از اون است. هند البته سیاستش یک کمک متفاوت است، هم به امریکا نزدیک است هم به روسیه نزدیک است، اما چینایی ها با روس ها یک رابطه استراتژیک بسیار خاص دارند. مسئله تایوان است در مقابل حمایت از روسیه در مسئله اوکراین. چینایی ها توقع دارند که در آینده دور یا نزدیک روس ها از موضع چین در قبال تایوان حمایت بکنن که به احتمال بسیار قوی یک حمله توسط چین به تایوان صورت خواهد گرفت و در اون صورت حمایت روسیه بسیار مهم خواهد بود و بدون حمایت از این کشورها روسیه هرگز حاضر نمیشد که به خاک اوکراین حمله کنه، به دلیل از اینکه روسیه درست است که مطمئن است که منازع نظامی بین روسیه و غرب یا امریکا و ناتو صورت نخواهد گرفت، اما تبعات اقتصادی تحریم های غرب بر روسیه بسیار زیاد خواهد بود و روسیه در نظر داره که تبعات از این تحریم ها را در تعامل بسیار نزدیک با چین و کشورهای دیگه منطقه بتانه جبران بکنه که به اندازه یعنی بسیار زیاد آسیب نبینه. بنابراین شما یک بازی رو میبینین که در او باور کسانی که تحلیلگرای یعنی متخصصین تئوری های روابط بین الملل است که در این عصر جدید شما سه قدرت بزرگ جهانی رو میبینین که در رأس روس است، امریکاست، بعد از امریکا چین است و بعد از چین روسیه است و چین به روسیه به عنوان قدرت های دوم قاعده روابط بین الملل همین است که فعلا در برابر قدرت اول به نوعی از خود یک اتحاد رو نشان میدن. چنانچه شما در جنگ های ناپلیونیک هم اگر ببینیم که در اونجا هم در واقع شش کشور بزرگ اروپا که به شمول آلمان، انگلیس، هلند، اسپانیا و دیگر بود همه علیه ناپلیون بناپارت که قدرت اول بود متحد شدن تا بتوانند او را از پای در بیارن. بنابراین اینجا ما یک نوع همسویی را بین روسیه و چین میبینیم که اینا در تقابل با غرب از خود همسویی نشان میدن تا زمانی که بتوانند غرب را زمینگیر بکنن و بعد تبیز که باز خودشان مشکلات و رقابت‌های داخلی خود دارن.
به عنوان سوال آخر اگر بسیار کوتاه بگوین، آینده تامین منابع انرژی در اروپا چگونه میبینین؟ روسیه بزرگترین تامین کننده انرژی در اروپا است و اکنون کشورهای اتحادیه اروپا در تنگنای بسیار جدی قرار گرفتن، اگر اقدام شدید کنن ممکن روسیه تامین انرژی را به کشورهای عضو اتحادیه قطع کنن. به نظر شما گام بعدی اتحادیه اروپا از رهگذر تامین منابع انرژی چی خواهد بود؟
من فکر میکنم که مسئله انرژی در واقع همون اکیلسیل یا پاشنه آشیل اروپاست، یعنی وابستگی بسیار جدی اروپا به منابع انرژی روسیه، خصوصا گاز روسیه که یک سوم منابع اروپایی رو تشکیل تامین میکنه. اما در این حال من کار بسیار طولانی، سابقه کار بسیار طولانی که با ناتو و اتحادیه اروپا و کشورهای بر اروپایی دارم بسیار مشخص، برداشت میست که اروپایی ها موضع روسیه را پذیرفتند در عمل، ای که فعلا طبیعی است که یک عکس العمل بسیار جدی از خود نشان دادن، اما اونا به نوع پذیرفتن که دونباس بخش از خاک روسیه باشه و اوکراین به نوع
تشکر آقای نعیم
و چیزهای دیگه مثل از این.
آقای نعیم پویش، دیپلمات پیشین افغان و تحلیلگر مسائل سیاسی، ممنون سپاس از شما که حمله روسیه بر اوکراین و پیامدهای زور با ما به بحث گرفتیم. شنوندگان عزیز، با ما باشین تا چند لحظه دیگر برنامه سوای شما آغاز